أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلموا. معمولاً بعد از بیان عزیمت به بیان رخصت می‌پردازند. در این دعای کریمه اول درباره عزیمت حفظ صلوات سخن به میان آمد، بعد درباره رخصت. رخصتش به این است که گاهی تخفیف کمی است، گاهی تخفیف کیفی است، گاهی هر دوست، منتها تخفیف کمی مصطلح در فقه به معنای قصر شرطش مسافرت است، مسافت است، یا خوف در میدان جنگ، اون هم الاحتمالین که آیا نماز خوف در حال جنگ مسلقا قصر است یا بین سفر و حضر فرق است، که در سفر یعنی اگر میدان جنگ از محل اقامه با مسافت شرعی فاصله داشته باشد قصر است، و اگر به مسافت شرعی فاصله نداشته باشد آیا مسلقا تمام است یا مسلقا قصر است، یا بین جماعت به فرادا فرق است که اگر خواستن به جماعت بخوانن قصر است و اگر خواستن فرادا بخوانن که اتمام است. این وجوه و اقوالی است که به خواست خدای سبحان در ذیل آیه سوره نساء خواهد آمد. اما این که فرمود فإن خفتم فرجالا و رکبانا، مسئله قیام و قعود را اشاره نفرمود، ولی به طبع انسان وقتی گاهی پیاده گاهی سواره در هر دو حال میتواند نماز بخواند، یقینا بعضی از این ارکان و اجزا تبدیل میشود، با رکنیت این هم منافات ندارد، زیرا گرچه رکن چیزی است که ترک او عمدن یا سهوًا مبطل نماز باشد، اما تبدیل او مبطل نماز نیست. یعنی کسی که در حال خوف به جای رکوع یا به جای سجود اشاره می کند، این رکن را ترک نکرده است. رکن او یعنی قیام در حال تکبیر یا رکوع یا سجود او همون اشاره است. مثلا اگر اشاره را ترک کند عمدن یا سهوًا، این رکن را ترک کرده است. اشاره را اضافه کند، این رکن را اضافه کرده است. اما اگر بخواهد با اشاره نماز بخواند، این رکن را ترک نکرده است، بلکه رکن نماز او در حال خوف همون اشاره است. اما درباره قیام و قعود که گاهی ایستاده است، گاهی نشسته است، گاهی در حال اضطجاع است، اون درباره مریض آمده، و اما در حال خوف اطلاق این آیه و روایاتی که در بحث دیروز قرائت شد شامل اون حالات هم می شود. یعنی اگر کسی در حالتی است که اگر بایستد دشمن او را می بیند، اگر نشسته نماز بخواند مسئول از دیدن است، خب اینجا نشسته نماز بخواند، مریض نیست ولی در حال خوف است، یا اگر نشسته نماز بخواند دشمن او را می‌بیند، و اگر مضطجعاً یا مستلقیاً نماز بخواند دشمن او را نمی‌بیند. گرچه مسئله قیام و قعود درباره بیمار آمده است، ولی اطلاق این آیه و روایاتی که دیروز خونده شد شامل می‌شود. مثلا در آیه 191 سوره مبارکه آل عمران روایاتی در این ذیل این آیه آمده است که می فرماید انسان سالم ایستاده نماز می خواند و کسانی که بیمارن نشسته نماز می خوانند و اگر توان نشستن ندارن در حال اضطجاع و پهلو خوابیدن نماز می خوانند. آیه 191 سوره آل عمران این است که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، گرچه این درباره اوصاف اولوالالباب است که اولوالالباب کسانی هستند که در حال ایستادن و در حال نشستن و در حال به پهلو آرمیدن در همه حالات به یاد حقند، اما روایتی که بعدن خونده خواهد شد در ذیل همین آیه فرمود اون که سالم است ایستاده نماز میخواند، اون که بیمار است نشسته یا به پهلو خوابیده یعنی پهلو قرار گرفته نماز میخواند. چون که در سوره مبارکه نساء آیه 103 هم بر این معنا تطبیق شده است، فرمود فاذا قضیتم الصلاة، آیه 103 سوره نساء این است، فاذا قضیتم الصلاة فذکروا الله قیامن و قعودن و علا جنوبکم. فیضا قضیتم السلات یعنی فیضا اردتم ان تقضیو لسلات، مثل ازا قرأت القرآن فستعذ، یعنی ازا اردت ان تقرأ القرآن فستعذ، ازا اردت ان تقضی السلات و تقیم السلات ففعل کذا و کذا. فإذا قضیتم الصلاة یعنی اگر خواستید نماز بخوانید، فذکروا الله قیاما اگر سالمید، و قعودا و على جنوبکم اگر بیمارید. یعنی اذا اردتم، اونجا مشخص است که بنای این است که اگر مناسک عرفات را انجام دادید افیزو من حیث افاز الناس، اونجا پیداست که بعد از انجام اون مناسک حکم افاضه را در آن بیان میکنن. نه بله، حالا روایات انشاءالله میخونیم به خواست خدا. اگر چنون که آیه محل بحث فین خفتم فرجالن او رکبانن نسبت به قیام و قعود اطلاق داشت که ثبت المطلوب، اگر اطلاق نداشت این روایه آیاتی که در سوره آل عمران و همچنین در سوره نساء آمده است شامل نماز نشسته یا به پهلو آرمیدم خواهد شد. در تفسیر شریف نور الثقلین ذیل این آیه سوره مبارکه آل عمران که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم چند روایت هست. روایت اول که از کافی نقل میکند، از امام باقر سلام الله علیه درباره این آیه سوال کردند که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم یعنی چه؟ حضرت تطبیق فرمودند که قال علیه السلام از صحیح یصلی قائما و قعودا، کسی که سالم است و میتواند دستورات ایستاده و دستورات نشسته را انجام بدهد که در حال قرائت بیستد، در حال تشهد و سلام بشیند، این یصلی قائما و قعودا. اما المریض یصلی جالسا و على جنوبه، بیمارها یا نشسته نماز میخوانند یا در حال استلقا و اضطجاع به پهلو می آرمند. الذي يكون اضعف من المريض الذي يصلي جالسا، یعنی اون که به پهلو می آرمد و نماز می خواند کسی است که از مریضی که نشسته نماز می خواند ضعیف تر است. روایت دوم را از امالی مرحوم شیخ توسی رضوان الله علیه نقل میکنم. به اسناده الی مولانا الباقر علیه السلام قال لا یزال المؤمن فی صلاتین ما کان فی ذکر الله قائما کان او جالسا او مضطجعا. این البته حکم فقهی نیست، اما اون روایت مرحوم کافی کلینی حکم فقهی است و همون روایت در کتاب شریف وسائل در بحث این که اگر کسی توان ایستادن ندارد نشسته یا به پهلو آرمیده نماز میخواند، اولین روایت اون باب همین روایت است به استناد آیه مبارکه. بعدن سایر روایاتی که آیه در اونها ذکر نشده فقط میفرماید سالم ایستادن نماز میخواند، دیگران یا نشسته یا در حال اضطجاع و استلقا. اما این روایتی که از امالی مرحوم شیخ طوسی است که از امام باقر سلام الله علیه نقل شده است این است: فمود لا یزال المؤمن فی صلات ما کان فی ذکر الله. اون که میگوید خوشا آنان که دائم در نمازن، یعنی آنها که دائما به یاد حقن دائم الصلاتن. فرمود اونها که همیشه به یاد حقن، اینها همیشه در نمازن. برای اینکه نماز ذکر الله است، اقم الصلاه لذکری، و اگر کسی دائما متذکر بود پس دائما در نماز است. و اولین وحیی که خدای سبحان به موسی کریم فرستاد در طور، همون مبادی وحی بعد از بیان وحدانیت خدای سبحان که فرمود لا اله الا انا، اون گفته بود اقم الصلاه لذکری. در اینجا هم فرمود لا یزال المؤمن فی صلات ما کان فی ذکر الله قائما کان او جالسا او مضطجعا. کسی که دائما در یاد خداست، چه در ایستادن، چه در نشستن، چه در پهلو آرمیدن، در همه حالات به یاد خداست، او گویا در نماز است. ان الله تعالی یقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. در تفسیر طنطاوی در ذیل این جمله از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که حضرت در هنگام نماز شب اول این صحنه آسمان را نگاه می‌کرد، این نظام آفرینش را نگاه می‌کرد، ذیل این آیه را قرائت می‌فرمود: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بعد شروع به عبادت می‌کرد که اول اون فکر است بعد این ذکر. روایت بعدی به مناسبت ذیل همون آیات سوره آل عمران که جریان هجرت را مطرح می‌کند، جریان مهاجرت هست امیر سلام الله علیه با فواطم را ذکر میکنند که اینها در این فاصله مکه و مدینه هم به یاد حق بودند و هم هجرت داشتند. لذا هاجرو در کنار این ذکر خدای سبحان آمده است که بعد فرمود ما اعمال اینها را ضایع نمی کنیم. بله، نه اونی که همون نمازهایی که حفظش در حال عادی لازم است، همون نمازها در حال خوف به صورت پیاده یا سواره خونده می شود که فاقد اجزای دیگر باشد، این اجزا و شرایطش عوض می شود. در همین تفسیر شریف نور الثقلین ذیل آیه سوره نساء که فرمود فإذا قضیتم الصلاة فاذكروا الله قیاما وقعودا وعلى جنوبكم، از تفسیر علی ابن ابراهیم رضوان الله علیه نقل میکند که از صحیحو یسلی قائمن ولعلیلو یسلی قائدن فمن لم یقدر فمزتجعن یومی ایماعن. بعضی ایستاده، بعضی نشسته، بعضی در حال به پهلو آرمیدن، منتها با اشاره. روایت دوم را از من لا یحضره الفقیه مرحوم صدوق نقل میکند، ذیل همین آیه سوره نساء، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المریض یصلی قائما. در اوائل امر اگر توان ایستادن دارد، فعل لم یستطع صلا جالسا، نشسته میخواند، فعل لم یستطع اگر نمیتواند نشسته نماز بخواند، صلا علی جانبه الایمن به پهلوی راست نماز میخواند، فعل لم یستطع صلا علی جنبه الایسر بر پهلوی چپ میآرمد و نماز میخواند، فعل لم یستطع از اتجا ممکن نبود استلغا، یعنی به پهلو نشد، به پشت میآرمد و او ما ایماعن، اشاره میکند و جعل وجهه نحو القبله، صورتش رو به سمت قبله نگه میدارد و جعل سجوده اخفض من رکوعه، اگر بخواهد اشاره کند با چشم یا با سر و امثال ذالک، اشاره ای که برای سجود میکند غلیظتر از اشاره ای که برای رکوع انجام میدهد، خافضتر باشد. روایت سوم از نه اگر باشد که اگر چنون چه باشد که خود خفتم میگیرد، اینها نشون میدهد که در خصوص در حال خوف به هر وضعی که شد ممکن هست. عرض شد در اول بحث که اینها روایات در خصوص مرض آمده است. روایت سوم از امام صادق سلام الله علیه است که المریض یصلی قائما فعل لم یقدر علی ذلک صلا جالسا، فعل لم یقدر ان یصلی جالسا صلا مستلقیا. منتها روایت قبل که از من لا یحضر الفقیه بود مقید این هست، چون این فرمود اگر جالسن نتوانست مستلقیان نماز میخواند، اون روایت فرمود اگر جالسن نتوانست به پهلوی راست یا به پهلوی چپ، و اگر هیچ کدام از این دو جنب ممکن نبود مستلقیان نماز میخواند. فعضا اراد الرکوع قمز عینه ثم سبح، فعضا سبح فتح عینه، که بستن چشم نشانه رکوع رفتن است و باز کردن چشم نشانه رفع رأس از رکوع است. فیکون فتح عینیه رفع رأسه من الرکوع، این چشم باز کردن به منزله سر برداشتن از رکوع است. فاذا اراد ان یسجد غمز عینیه ثم سبح، فاذا سبح فتح عینیه فیکون فتح عینیه رفع رأسه من السجود ثم یتشهد و ینصرف. روایت چهارمش اون چون در ذیل همون آیه سوره نساء آمده است که ان الصلاه کانت علی المؤمن کتابا موقوتا، موقوتا را معنا کرده یعنی مفروضا. اینا روایاتی است که در ذیل این دو آیه آمده است و حالات گوناگون را تجویز کرد. اگر روایات دیروز نبود، استفاده کردن همه این حالات از آیه مشکل بود، اما روایاتی که در بحث دیروز آمده است همه اش اون را در بر دارد. انسان در حال خوف اون جایی که امنیت او در خطر است، عرض او در خطر است و امثال ذلک، می تواند ارکان و شرایط را تبدیل بکند به مراحل نازله، حتی به مرحله ایما برسد. اون صلات غرقا رو هم گفتن آخرین لحظهش ایما است، منتها او فاقد طهورین هم که هست گفتن ایما کند و نمازش انجام بده. نه، چون آخر همه بالاخره یا پیاده یا سواره خیلی از اجزا و شرایط تبدیل می شود. بله دیگه، بله، یعنی هر این کیفیتی که خوف شما را بر شما تحمیل نکند این پیداست. حالا چه ایستاده چه سواره چه پیاده، هر جوری که در امان باشید. این مسئله ای که درباره حفظ صلات است با مسئله دوام صلات یک مقدار فرق دارد. آیه ای که محل بحث است حافظو علی الصلوات است. در خلال بحث های قرآنی آیه سوره معارج هم ذکر شد که دوام صلات را ذکر کرده است. الذین هم علی صلاتهم دائمون، چین که الذین علی هم علی صلاتهم یحافظون. اونجا هم مسئله حفظ بود هم مسئله دوام. در روایات دوام را به نوافل و حفظ را به فرائض اختصاص دادن. باب هفدهم از ابواب اعداد فرائض و نوافل حفظ صلات را و دوام صلات را تشریح می کنن. حفظ صلات همین است که در آیه محل بحث معنون است، دوام صلات همان است که در سوره معارج آمده. روایت اولش از فضیل از امام باقر سلام الله علیه سوال میکند الذین هم علی صلاتهم یحافظون یعنی چی؟ قال علیه السلام هی الفریضه، قلت الذین هم علی صلاتهم دائمون یعنی چی؟ قال هی النافله، که دوام را به نافله و حفظ را به فریضه بر فریضه تطبیق فرمودن. این دو تا آیه در همون سوره مبارکه معارج بود که قبلا اشاره شد. وسائل، بله، روایت سوم همین باب آن است که حفظ صلات به این نیست که انسان فقط نماز را ادا کند ولو بعد از نما ادا از بین برود، بلکه تا آخر این رو نگه بدارد. وقتی هم که بخواهد نگه بدارد باید اندالله بسپارد تا محفوظ بشود، و چیزی اندالله می رود که خالص باشد وگرنه محفوظ نمی ماند، چون ما اندکم ینفد و ما اندالله باقی، و چیزی هم اندالله می رود که طیب باشد چون الهی است ادال کلم طیب. حفظ نماز تنها به این نیست که نماز را با قرائت بخوانید و واجد اجزا و شرایط باشد، نمازتون را حفظ کنید. خب اگه کسی نماز خوند بعد از نماز او را از بین برد، یک نمازی خوند که صحیح هست و اما مقبول نیست، این رو حفظ نکرد، این امانت الهی است، حفظ نشده نمیماند این نماز. کارایم که بعد از نماز انجام میدهد و نماز را از بین میبرد در حقیقت باعث تضییع صلات است، نماز را حفظ نکرده. این حافظ و علی الصلوات تنها در مرحله حدوث نیست، حدوثاً و بقاءاً نمازتون را حفظ کنید، خوب بخوانید، بعد از خوندنم خوب حفظش کنید، نگهش داشته باشید. خب حالا چجوری نگه بداریم؟ این که کتاب نیست انسان تو قفسه رو حفظ کند که، چجوری ما نگه بداریم؟ تا اندالله نرفت محفوظ نمیماند، وقتی هم اندالله میرود که خالص باشد. روایت سوم همین باب این است که امام باقر سلام الله علیه فرمودن ان العبد لیرفع له من صلاته نصفها او ثلثها او ربعها او خمسها. گاهی است که نیمی از نماز به طرف خدا صعود می کند، گاهی یک سوم نماز، گاهی یک چهارم نماز، گاهی یک پنجم نماز. فما یرفع له الا ما اقبل علیه منها به قلبه، همون مقدار از نماز که انسان حضور قلب دارد و میفهمد چه میگوید همون مقدار بالا میرود. در جریان نهی از شرب خمر این رعایه قبلا خونده شد که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، چرا؟ حتی تعلموا ما تقولون. معلوم میشود عمده آن است که انسان بفهمد که چه میگوید. به مستم که فرمود در حال مستی نماز نخوان، برای اینکه او نمیفهمد چه میگوید. خب اگر کسی میفهمد چه میگوید اما فهمش پیش متاع اوست، او بالاخره درباره نماز نمیفهمد چه میگوید. مست اصلا نمیفهمد، هوشیار میفهمد، ولی فهمش پیش کار اوست نه پیش مناجات او. این که در ذیل آیه فرمود حتی تعلموا ما تقولون، یعنی در نماز بدانید که چی میگویید. اون سکران اصلا فهم ندارد، این هوشیار فهم دارد، حافظه دارد، اما فهم و حفظش را متوجه مال دنیا کرد، متوجه کارها کرد. اون مقداری بالا میرود که انسان با اقبال و حضور نماز بخواند. و چون تحصیل اقبال و حضور قلب دشوار است، نافله را تنظیم کردن که جبران کننده نقص نماز باشد و انما امرنا به نافله، حضرت فرمود ما برای همین جهت به نافله مأمور شدیم، یا فرمود انما امرنا به نافله لیتم لهم بها ما نقصوا من الفریضه، چون توده مردم حضور قلب ندارن ما نافله را از طرف خدای سبحان به مردم ابلاغ کرده ایم تا با انجام نافله اون نماز را تتمیم کنن که در حقیقت محفوظ بماند. روایت چهارم، ابی بصیر از امام صادق سلام الله علیه در حدیث نقل میکند که حضرت فرمود ان العبد يرفع له ثلث صلاته و نصفها و ثلاثه ارباعها و اقل و اکثر على قدر سهوه فيها، چقدر او سهو داشته باشد و چقدر حضور قلب داشته باشد. لكنه يتم له من النوافل، اگر نافله بخواند اون قصوری که در نماز هست جبران می شود. ابو بصیر عرض کرد که ما ارن نوافل ینبغی ان تترک علی حالتین. ابی بصیر عرض کرد که اکنون که نافله برای ترمیم اون نقصان فریضه است، من فکر نکنم که نافله را بشه ترک کرد. هیچ وقت نافله را نباید ترک کرد، برای اینکه متمم نقص است. حضرت هم فرمود اجل لا، البته یک کسی که بخواهد نمازش رو تکمیل کند نافله رو ترک نمی کند. روایت هفتم این باب این است که حریز از زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکند که میگد من سوال کردم این آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه، همین که در بحث دیروز قرائت شد در سوره مبارکه زمر، امن هو قانتون آنا اللیل یحذر ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. از صدر آیه زراره از امام باقر سلام الله علیه سوال میکند این امن هو قانتون آنا اللیل منظور چیست. قال قلت له و اطراف النهاری که در بعضی از آیات دیگر است اون این چیست، و اطراف النهار لعلک ترزا، قال یعنی تتوع بالنهار، همون نافله های وسط روز. قال قلت و ادبار النجوم یعنی چه، چون در قرآن کریم یک جا فرمود فسبه هو و ادبار النجوم، یک جا فرمود فسبه هو و ادبار السجود، و من اللیل فسبه هو ادبار النجوم در سوره مبارکه طور هست. در سوره قاف این است: من اللیل فسبحه و ادبار السجود. زرار سال میکند این که در سوره طور و در سوره قاف یک جا فرمود و من اللیل فسبحه و ادبار النجوم، یک جا در سوره قاف فرمود و من اللیل فسبحه و ادبار السجود، اینها چیست؟ قال علیه السلام: رکعتان قبل الصبح. قلت و ادبار السجود چیست؟ قال: رکعتان بعد المغرب. خب، اینها روایاتی است که درباره خصوص نوافل آمده. مهمترین روایت این باب همون روایت ششم این باب است. این روایت ششم از اون قرر احادیثی است که فریقین نقل کردن، که روایت صحیحه است، در بسیار از جوامع روایی ما آمده است، در بسیار از جوامع روایی اهل سنت هم آمده است، که امام باقر در یک حدیثی میگوید جز احادیث قدسیه هم هست: ان الله جل جلاله قال ما یقرب الی عبد من عبادی بشیء احب الی مما افترست علی و انه لیتقرب الی بالنافله حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده التي یبتشو بها ان دعانی عجبته و ان سألنی اعطیته. لا یزال بنده من به وسیله نافله به من نزدیک می شود تا اینکه محبوب من بشود. وقتی محبوب من شد، همه مجاری ادراکی و تحریکی او را من اداره می کنم، من سمعش می شوم، او با گوش من می شنود، من زبانش می شوم، او با زبان من می گوید، من چشمش می شوم، او با چشم من می بیند، من دستش می شوم، او با دست من حمله می کند، اگر دعا کرد من اجابت می کنم و اگر خواست من اعطا می کنم. این که از غرر احادیث هست برای اون مضمون بلندیست که دارد. شما بحثای استصحاب را ملازم فرمایید. در بحثای استصحاب اگر یک طلبه فاضل باشد و جدن درس بخواند در خصوص استصحاب، حداقل 5 یا 6 سال باید در خصوص استصحاب کار کند تا بالاخره درباره استصحاب چیزی خوبی بتواند صاحب نظرانه بفهمد از اون کتابهایی که در سطوح نوشته شده یا دوران خارج، در خصوص استصحاب البته، نه درباره دوره اصول. یعنی اون چه که از استصحاب در معالم و قوانین یا اصول میخواند یا رسائل و کفایی میخواند به مقداری که در خارج میخواند، در خصوص استصحاب اگر بخواهد صاحب نظر بشود، حداقل 5 یا 6 سال باید یک طلبه فاضل و جدی زحمت بکشد. همه این مسائل 5-6 ساله در محور یک حدیث شریف و نورانی است که من کان علی یقین فشک فلیبقی علی یقینه یا فلیمزه کذا و کذا لا ینقض الیقین بشک و امثال ذلک. این حدیث شریف نورانی خب جزء احادیثی است که بالاخره مبانی اصولی رو تبیین میکند. وقتی به دست عالم فنی نظیر مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند و امثال ذلک افتاد، این قضای فکری 5-6 ساله حوزه رو تعمیل میکند. یه روایت است، اما وقتی به دست این گونه از فحول از علما بیفتد، مواد فکری 5-6 ساله رو تعمیل میکند. این درباره اصول. این حدیث شریف که از قرر روایات است، سندن از او قوی تر است، پربارتر از اوست. وقتی به دست افراد و صاحب نظرانی که اهل معرفت و تحقیق و دقتن، اونها هم در همین زمینه کار کردند. یه یعنی نهی کسی بخواد در این رشته کار کند، بار 5-6 ساله را از این حدیث شریف میتوان استنباط کرد. چه اینکه کردن که معنای قرب یعنی که چجوری انسان به خدا نزدیک می شود، چگونه گوینده انسان است ولی لسان لسان الله است، چه فرقی بین قرب نوافل و قرب فرائض؟ این آیا ما رمیت از رمیت ولکن الله رما مخصوص رسول الله است یا دیگران هم میتوانن به اینجا برسن؟ چه ارتباطی بین نوافل است و تقرب الالله؟ چگونه مجاری فکری انسان را خدا تعمیل میکند انسان در فهم اشتباه نمیکند؟ مجاری تحریکی را خدا تعمیل میکند که انسان گزاف نمیرود و گناه نمیکند و امثال ذلک؟ این حدیث با احادیث دیگر فرق دارد. رساله های فراوان و فصول فراوان و کتاب های فراوانی در شرح همین حدیث نورانی به نام قرب نوافل نوشته شده که مقدار از اینها در کتاب اسرار و صلات آمده که بخشی از اینها رو انشاءالله به عنوان تبرک از کتاب شریف اسرار و صلات مرحوم امیر جواد آقای ملکی قرائت میکنیم. حالا بقیه روایت رو بخونیم، چون اون روایت شریف یعنی روایت ششی این باب که بخاری در صحیحش نقل کرد و دیگران در کتابهاشون نقل کردن، مکرر در جوامع روایی فریقین آمده است، اون حسابش با سایر احادیث این باب فرق میکنه. روایت نهم این باب از موسی بن بکش از امام کاظم سلام الله علیه نقل میکند که صلات و نوافل قربان و کل مؤمن عامل تقرب هر مؤمن هست، یعنی خوندن نافله. روایت دهم این باب هم از امام باقر علیه السلام رسیده است که جعلت نافلتو لیتم بها ما یفسدو من الفریضه، اونچه که در نمازهای واجب کمبودی راه پیدا میکند به وسیله نافله تسمیم میشود. دوازدهم هم به همین مضمون است که یرفع للرجل من الصلات ربعها او ثمنها او نصفها او اکثر به قدر ما سها، هر اندازه که سهو کرد کمتر نمازش مقبول است، هر اندازه که حضور قلب داشت بیشتر مقبول هست. و پایان این باب روایت 13 است که ابی ذر از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل میکند که فرمود یا ابا ذر رکعتان مقتصدتان فی تفکرین خیر من قیام لیلت و القلب ساهن. فرمود یا ابا ذر دو رکعت مقتصد متوسط با حضور قلب خوندن بهتر از آن است که انسان تمام شب را نماز بخواند و قلب حضور نداشته باشد و در حالت سهو باشد. مطلب مهمی که مرحوم حافظ جواد آقا دارن اینه که ایشون میفرمان خب هم صاحب نظر هستن در قسمت‌های فقهی و هم در قسمت‌های اخلاقی، میفرمان به این که اونها که نماز میخوانن باید توجه داشته باشن گرچه نماز ظهر مثلا از اول ظهر تا نزدیک های مغرب وقتش است، ولی روایات این چنین نیست که بفرماید به این که به طور مطلق بدون تعارض بفرماید به این که هر کسی از اول ظهر تا نزدیک مغرب در هر شرایطی میتواند نماز بخواند. این طور نیست. بعضی از روایات ظاهرش این است که اگه کسی عذر دارد میتواند تأخیر بیندازد. این را بزرگان حمله بر استحباب کردند، یعنی اول وقت رضوان خداست و آخر وقت جز مغفرت نتیجه دیگر ندارد. عده دیگر هم حمله بر احتیاط کردند. یکی از اون بزرگان ایشونن، در همین کتاب شریف اسرار الصلات بعد از اینکه وقت قبل از اینکه وارد بحث نماز بشن در بحث وقت میفرمان به اینکه صفحه 104 و 105 فلعهوت این لم یکن اقوا عدم جواز تأخیرها الى آخر الاوقات من غیر عذرن و علته. اگر اقوا نباشد اهوت این است که انسانی که عذر ندارد عمدن نماز را آخر وقت نخوانه. خب این حرف یک انسانی است که بالاخره در این راه صاحب نظر هست. مطلب نه حفظ کل شیئن به حسبه، مثل اقیم الصلات، اقامه هر نمازی با همون شرایط خودش است. خود این حافظو دلالت نمی کند شما اول وقت بخونید. چگونه نماز بخوانید را باید ادله دیگر بیان کند. حفظ کل شیئن به حسبه، هر جوری که دستور داده شد همون را با همون وضع حفظ کنید. نه فت لزومی است. اگر اقوا نباشد، اگر بگوین اقوا جواز است، احوت عدم جواز، این احتیاط استحبابی است. اما اگر بگوین الاحوت لو لم یکن الاقوا، این احتیاط لزومی است دیگر. مطلب بعد که به عنوان پایان این بحث است، اینه که در صفحه 103 می فرمان به این که در همون بحث وقت می فرمان به این که شب و روز جمعه از سایر شبها و روزها البته افضل است. در جمعه یک ساعتی است که از همه ساعاتش اشرف است و دعا در اون ساعت مقبول است، که این در بحث قبلم اشاره شد، همونطوری که لیله قدر در بین لیالی مشخص نیست، اون ساعتی که دعا در اون ساعت مستجاب است در ساعات جمعه مشخص نیست. و همونطوری که درباره لیلة القدر گفته شد که شب 23 مثلا به احتمال قوی لیلة قدر باشد، درباره اون ساعتی هم که دعا در اون مستجاب است، ایشون می‌فرمایند تقریبا اون چه که از بزرگان به ما رسیده است همه اون ساعت آخر روز جمعه است که دعای سماط درش است. ولیکن معذالک فیها ساعتون اشرف من جمیع ساعتها یقبل فیها الدعا و هی علی ما یعلم من الاخبار و وصل الی من بعض الاکابر الموثوق بهم فی امثال المقام آخر ساعتها که التی ورد فیها دعا السماط. بعد این مطلب رو می‌فرماین که ثم انی سألت بعض مشایخ الاجله الذی لم ار مثله حکیما عارفا و معلما للخیر حاذقا و طبیبا کاملا، نظیر مرحوم قاضی رضوان الله، از بعضی از مشایخ اجله که کم نظیرن در این گونه از امور سوال کردم ایو عمل من اعمال الجوارح جربتم اثره فی تأثر القلب. بالاخره ما اگر بخواهیم حضور قلب و اثر قلب پیدا کنیم از راه اعمال و عبادات باید باشد. یه راه فکری دارد و یک راه ذکری. اون ذکر، اون عبادت، اون نماز، اون دعا، اون عملی که در اثر قلب قوی تر مؤثر است کدام است؟ شما چه تجربه کردید؟ چند چیز رفع بودن. قال سجدتون طویلتون فی کل یومن یدیمها، سجده که هر روز جزء برنامه باشه. خب این سجده طولانی است و یوتیلوها جدن ساعتن او سلاست اربائها، یک ساعت این سجده طول میکشد یا سه روب طول میکشد. هر روز سجده ای داشته باشد که یک ساعت یا سه روب طول میکشد. یقول فیها لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این ذکر یونسی است. این ذکر یونسی معروف است. البته در این سجده طولانی بگوید لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این را که میگوید با این حالت باشد، شاهدن نفسه مسجونا فی سجن طبیعه، خود را در زندان طبیعت زندانی ببیند و مقیدتن به قیود الاخلاق رذیله، ببیند که در بند خلق رذیله است. اگر رفیق او ترقی کرد این نمیتواند آرام بگیرد. خب این بداند مرض حسد است. این بیماری ها که در انسان هست خود را گرفتار این بیماری ببیند. و منزهن لله سبحانه و تعالی و انکه لم تفعله بی ظلمن، وقتی که میگه سبحانکه انی کنت من الظالمین، یعنی خدایا تو منزه از آنی که این نقص را بر من تحمیل کرده باشی، بلکه منم که خود را به این ظلمت آلوده کردم، و انا ظلمت نفسی و اوقعتها فی هذه المهلکه العظیمه. این یک دستور العمل. دستور العمل دوم و قرائت القدر فی لیال الجمعه، قرائت سوره مبارکه انا انزلناه فی لیله القدر که شناسنامه اهل بیت است. این سوره قدر غیر از سوره در قبال سوره قل هو الله احد که نسب نامه خداست، سوره قدر در روایات معراج دارد شناسنامه و نسب نامه اهل بیت است. ایره که واقع ما نمیدونیم دیگه. فقرات القدر فی لیال الجمعه، این دو دستور. سوم و عصرها، خوندن سوره قدر در عصر روز جمعه 100 مره. این سه دستور. پس یک دستور آن است که هر روز سجده طولانی داشته باشد که یک ساعت یا سه ربع، اون چه که از بزرگان نقل شد همین 400 بار ذکر یونسی رو گفتن است که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ولی اون چه این مرحوم حافظ جواد آقا از استادشون نقل میکنن از ره زمان مشخص کردن که یک ساعت یا سه ربع، حالا هر چه طول کشید، این ذکر یونسی رو بیان کنن، چون در پایان این آیه خدا وعده داد، فرمود این قضیتون فی واقعته نیست که یونس سلام الله علیه التجا کرد ما رو نجات دادیم. ما هر کسی که بخواند نجات میدیم. و زنونه از ذهبه مغازبن فدن لن نقدر علی، یعنی لن نزیق، فنادا فی الظلمات لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. این و کذالک ننجی المؤمنین دستور العمل است. این چنین نیست که قضیتون فی واقعه باشد که او در اون گرداب افتاد، در اون ظلمت های بطن هود افتاد و ما فقط او را نجات دادیم، دیگران اگر به زندان بیفتن نجات نمیدیم. این چنین نیست. پس یک دستور اون سجده طولانی است، دوم قرائت سوره قدر 100 مرتبه در شب جمعه، و سوم قرائت همون سوره در عصر جمعه 100 مرتبه. والحمد لله رب العالمین.